اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 11 ماه جون با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد احمدی با توجه میرسانم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. نشست سازمان همکاری های شانگهای در قزاقستان با اشتراک سران کشورهای منطقه فرصتی را مهیا ساخت تا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه آن نشست دیدار دو جانبه ای داشته باشند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این دیدار هر دو رهبر توافق کردند تا منظور اقدامات نیرومند و مشخص علیه گروه های دهشت افکن از مکانیزم مذاکرات چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده و دیدارهای دو جانبه کار گرفته شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، در این مورد گفت:
جمهوری سعود پاکستان صدر اعظم شانگهای د کانفرنس با شکی ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې دواړو طرفونو د یو مشترک کاری ډلې پر جوړیدلو باندې توافق کړی دی. همدارنګه پاکستان حکومت ژمنه وکړل شي دوی به د هغو ډلو پر خلاف باندې اقدام کوي چې هغه د سولې له پروسې سره نه یوځای کیږي.
دواخان مینپال بود که اشاره داشت به ملاقات رئیس جمهور غنی و گفت که افغانستان و پاکستان توافق کردند که به منظور اقدامات عاجل برای از بین بردن شبکه‌های تروریستی دو کشور برنامه‌هایشان را شریک و هماهنگ سازند. نخستین نشست تیم‌های کاری دو کشور در این خصوص در کابل دایر خواهد شد و سپس میزبان آن اسلام آباد خواهد بود. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که هرچند نسبت به سال گذشته قطع جنگلات 15% کاهش یافته است، اما هنوز هم در برخی ولایت‌های این کشور قطع جنگلات تهدید جدی برای محیط زیست به شمار می‌رود. به گفته مقام‌ها در این اداره، بر اساس مکلفیت‌های جهانی، افغانستان در حال حاضر 2% ساحه سبز دارد که این رقم در سال 2030 میلادی به 10% افزایش خواهد یافت. مصطفی ظاهر رئیس این اداره که در مراسم بزرگداشت از روز جهانی حفاظت از محیط زیست سخن صحبت می کرد، قطع جنگلات را در افغانستان یک تهدید بزرگ در برابر طبیعت و محیط زیست این کشور خواند. پلیس می گوید که مردان مسلح دو منصوب پلیس را کشته و دو تن دیگرشان را در حمله‌ای در شمال غرب پاکستان زخمی کردند. شهزاد فرحت سخنگوی پلیس می گوید که دو حمله کننده موتورسیکل سوار امروز بر یک پسته پلیس در کویتا گلوله‌باری کردند و یک منصوب پلیس را در آن حمله کشته و دو تن دیگر را قبل از فرار زخمی کردند. این مقام پلیس گفت که یک تن از منصوبین پلیس در راه انتقال به شفاخانه جان باخت، در حالی که وضعیت دیگری وخیم است. او گفت که یک عابر پیاده نیز در این حمله زخمی شد. فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ایران میگوید که طرح اصلی را که ادعا می شود حملات دوگانه گروه دولت اسلامی را در هفته گذشته در ایران انجام داد کشته شد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران امروز از قول محمود علوی وزیر استخبارات ایران نقل کرده که وی گفته است فرد مظنون ایران را به قصد کشور همسایه بعد از حملات ترک کرد، اما توسط ماموران استخباراتی ایرانی و ادارات استخباراتی همکار کشته شد. علوی جزئیات بیشتری یا هیچ سندی در این باره ارائه نکرد. 5 حمله کننده بر پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی رهبر پیشین ایران روز چهارشنبه حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند و کم از کم 17 تن را کشتند. اردن میگوید که محافظان سرحدی آن کشور 5 فرد مظنون را زمانی کشتند که از طریق سوریه با یک موتر و دو موتورسیکل سوار دو موتورسیکل به سرحد آن کشور شاهی نزدیک می‌شدند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
طبق بیانیه امروز اردوی اردن، این رویداد نزدیک محل اتصال اردن، سوریه و عراق صورت گرفته است. اردن برای نفوذ احتمالی تندروان گروه داعش که مناطق را در سوریه و عراق در سال 2014 تصرف کردند، در حالت آماده باش قرار دارد. در ماه‌های اخیر اردن اظهار نگرانی کرده است که حملات تحت رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی برخ تندروان را مجبور خواهد ساخت تا به سرحد آن کشور شاهی نزدیکتر شوند.
دفتر نجات بحری اسپانیا میگوید که کارگران آن 54 مهاجر به شمول دو طفل را نجات دادند. آن مهاجران تلاش داشتند تا از دریای مدیترانه با قایق قاچاقبران عبور کنند. سخنگوی آن اداره میگوید که آن گروه مهاجران که شامل 13 زن است در یک کشتی باربری در آب‌های شرق باریکه گیبرالتار شناسایی شدند. صلیب سرخ میگوید که 7 تن از این مهاجران به محض ورودشان به بندر در مالالگا در نیمه‌های شب شنبه به شفاخانه منتقل شدند. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد مناقشه بین قطر و همسایگان عرب خلیج تلفنی صحبت کرد. شرح بیشترین خبر از نسرین محمود عزیزی.
عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر رابط خود را هفته گذشته با قطر قطع کرده و آن کشور کوچک خلیج را به حمایت از تندروان اسلامگرا و ایران متهم کردند. قطر این اتهامات را بی اساس خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز از قطر به شدت انتقاد کرد. تماس تلفنی شنبه شب بعد از آن به تقاضای تلرسن صورت گرفت که او عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج را روز جمعه ترغیب کرد تا این بحران را بیشتر از آن تشدید نساخته و انسداد خود را بر قطر تسهیل کنند. آقای تلرسن گفت که آن ممنوعیت عواقب بشری ناخواسته ای را در قبال داشته و بر جنگ تحت رهبری ایالات متحده با گروه دولت اسلامی تأثیر می گذارد.
بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی امروز اشاره کردند که ممکن آنان به بعضی اتباع قطر اجازه اقامت در کشورهایشان را در خلال انقسام دیپلماتیک با آن کشور خلیج اجازه دهند. در این حال قطر به اتباع آن کشورها وعده داده که آزادی کامل برای اقامت در آن کشور نفتخیز اعطا خواهد شد. صبح یکشنبه سه کشور بیانیه‌هایی را نشر کردند و از خانواده‌های اتباعشان خواستند تا با وزرای داخلی کشور مطبوعشان تماس بگیرند که این کار به عنوان حالات بشری وضعیتشان تحت غور قرار خواهد گرفت. و خبر آخر این که صدر اعظم محافظه‌کار بریتانیا هنوز هم در صدد کسب توافق با حزب متحده ایرلند شمالی است که به حمایتی را که نیاز به تشکیل حکومت دارد اعطا خواهد کرد. بیانیه امروز دفتر تریسا می صدر اعظم بریتانیا حاکی است که این مباحثات در خصوص نهایی سازی معامله ضمانت و همکاری احتمالاً این هفته به نتیجه برسد. توافقنامه ضمانت و همکاری در مقایسه با یک ائتلاف کامل کمتر رسمی است. این بر معناست که حزب متحده ایرلند شمالی از بودجه و حرکت‌های تضمینی حکومت پشتیبانی خواهد کرد، اما در مورد سایر مسائل مربوط به این قضیه بعداً تصمیم گرفته خواهد شد. لازم است توافقنامه‌ای در 19 ماه جون هنگامی نافذ شود که ملکه الیزابت بریتانیا درباره تشکیل برنامه حکومت سخنرانی خواهد کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. با هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. برپایی خیمه های تحسان وارد دهمین روز شد و هنوز کدام نشانه هایی از پایان این ماجرا دیده نمیشه. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، حکومت هم تا هنوز کدام پاسخ مثبتی به خواست معترضان ارائه نکرده. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
حضرت صبغت الله مجددی، رئیس شورای احزاب جهادی و ملی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل با خوانش اعلامیه شورا در پیوند به حوادث اخیر گفت که اعتراض و تظاهرات حق قانونی شهروندان است و از آن حمایت میکند، اما انسداد راهها در این ماه مبارک رمضان که باعث اذیت مردم میگردد گناهی بزرگ است.
من من حیث مستفید مصلح از شما عزیزان تمنا دارم تا در ماه مبارک رمضان از مسدود ساختن راهها و از جهت مردم جلوگیری نماید که این یک گناه بزرگ است.
این سیاستمدار کونمشق که معتقد است حکومت در سیاستهای خود مرتکب خطاهای بزرگ است، باز هم نظر به شرایط موجود مناسب نمی‌داند که شخصیت‌های بزرگ حکومت از وظایفشان کنار زده شوند.
ما نظر به ضروریاتی که است، نظر به حوادثی که است، نظر به موقعیتی که روز افغانستان داره، غیر مناسب نمی‌دانیم که در این وقت اشخاص بزرگ حکومت از حکومت به طرف روانیت برشارد.
برپایی خیمه های تحسن اکنون وارد دهمین روز شد. برغم پادرمیانی حیاتی از مجلس نمایندگان افغانستان، علایم از پایان تحسن دیده نمی شود. فرداس آریایی، یک تن از تحسن کنندگان، در مورد نتایج دیدار خیمه نشینان معترض با حیات اعزامی مجلس به رادیو آشنا معلومات داد و گفت:
میانجیگرایی که تانو از طرف پارلمان و بعضی از گروه های اجتماعی صورت گرفت، تانو به نتیجه نرسیدیم به دلایل مشخص که خواستای ما مختانوز برآورده نشده.
اما دواجان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در مورد دیدار رئیس جمهور با هیئت مجلس نمایندگان که در ترکیب آن وکلای 34 ولایت حضور داشتند، چنین معلومات داد:
جمهور استر مرسم در ولسی جرگه لغول سره نست دلوله.
رئیس جمهور شام دیروز با اعضای ولسی جرگه مجلس داشتند. در این نشست اعضای مجلس از مشکلات برخواسته از حوادث اخیر و انسداد راه‌ها صحبت کردند و رئیس جمهور وعده دادند که به تمام خواست‌های مشروع روشان پاسخ داده می شود.
طول حق غشتنیش مشروط یقا با منلی کیج.
در مورد انسداد جاده ها و مشکلات ناشی از آن موقف معترضین این است که بیشتر از 80% انسداد جاده ها و سرک ها از طرف حکومت با گذاشتن کانتینرها صورت گرفتند و مزید بر آن چند سال است که افراد وابسته به حکومت با گذاشتن موانع سرک ها و جاده ها را برای مردم بستند. باید مردم کابل متوجه این معضله هم باشند. مسئله برپایی خیمه های تحصن اعتراض کنندگان با گذشت هر روز تغییر شکل می کند. علاوه بر این که تعداد خیمه ها افزوده می شود، در برخی ولایت به حمایت و مخالفت از معترضین اجتماعات نیز صورت می گیرد. هارون معترف یک تن از معترضین راجع به آخرین انکشاف معلومات داد و گفت:
امروز یک جمع 5-6-7-70 نفر مردم پکتیا آمدند به خیمه مرکزی که امیل اعظم سخنرانی دارند. سران و بزرگان قوم پکتیا 60-70 نفر اعلام حمایت کردند از رستاخیز تغییر.
طبق همین منابع توقع می رود به زودی خیمه های دیگر تحصن از سوی بانوان نیز اضافه شود که به نحوی تغییر در ماهیت اعتراض و تحصن را نشان می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از قطع خودسرانه و گسترده جنگل ها از سوی مافیا در کشور صحبت میکنند و میگن که چوب های قطع شده از 98% جنگلات به بیرون از افغانستان قاچاق میشن. شرح بیشتر در گزارش از جلال میرزاد.
قطع جنگلات و غصب زمین‌های سبز از سوی زورمندان محیط زیست افغانستان را با چالش روبرو ساختند. اگرچه اداره محیط زیست این کشور از افزایش این دو پدیده سخن می‌زند، اما از هیچ گروه یا فرده نام نمی‌برد.
از طرف بسیاری کسا می‌گیره، من مشخص نام گرفته نمی‌تونم، احمد یا محمود. منتها همه قدر می‌فهمم که بعضی کسایی است که سهم دارن به این گروه مافیاست. چی مافیای چوب است با کنر با نورستان و با لغمان و دیگه ولایت های افغانستان.
در حال حاضر تنها 2% از اراضی افغانستان زیر پوشش سایه سبز قرار دارد. ناامنی یکی از چالش های بزرگ در برابر برنامه های پوشش سایه سبز گفته می شود، اما در بسیاری از بخش ها آبخیزی ها بخش های سبز را نابود ساختند. چنانچه بر بنیاد آمارها نزدیک به 500 خانواده در نتیجه آبخیزی های دریای آمو از خانه هایشان بیجا شدند.
زیربناها باید تحکیم شود که در قسمی که یاد کردم عرصه اداره در قسمت کار کرده روان است و قسمت دوم رسیدگی و مردم که متضرر شده که اداره مبارزه با حوادث هم روز قبل حتما شما شنیدین که بر بعض مردم در قسمت به کمک ها خود رسیدگی نبودند.
زندگی در کابل پایتخت افغانستان از نگاه محیط زیستی هم با باور باشندگان این شهر دشوار شده و آلوده بودن محیط زیست باشندگان این شهر را نگران ساخته است.
امروزه کابل وضعیت خیلی بدی داره، از جمله ساعت سبزی که نداره، از جمله که نداشتن امکاناتی که به خاطر محیط زیست هوا را آلوده می‌سازه که او امکانات هوا را خوب‌تر بسازه.
سوالات که دوردست است اونجا دالا زور شما می‌کشه. اونجا قد جنگلات است و این بخاطری است که مردم که ما سوجا هستن اینا چیز تبدیل بخاطر از مواد سوختگی خود ندارن که از استفاده کنن.
حکومت افغانستان کول حشمتخان کابل را امروز ساحه سبز اعلام کرد. کول حشمتخان از بخش‌های تاریخی و سبز کابل به شمار می‌رود، اما در حال حاضر بسیاری از بخش‌های اینجا از سوی مردم و زورمندان غصب شده‌اند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان جهت پیشگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر میگه که استادیوم های ورزشی بسازه و اعلانات رسانه‌ای میده. این وزارت با صدای امریکا گفته که این قراردادها باید دولتی که آمار کشت کوکنار بلند است چی امن باشد و چی ناامن باید تطبیق شود. سمسام سیرت گزارش را در این مورد تهیه کردم.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با کرکت بورد این کشور قراردادهای ساخت دو استادیوم ورزشی کرکت در ولایات هلمند و زابل را به ارزش 70 میلیون افغانی و یک قرارداد را به ارزش 25 میلیون افغانی برای نشر اعلانات در مورد اضرار مواد مخدر امضا کرد. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز شنبه به خبرنگاران گفت این وزارت مصمم است تا جهت پیشگیری از روی آوردن جوانان به مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار در ولایاتی که آمار بلند در این زمینه دارد چنین پروژه هایی را تطبیق کنند. خانم عظیمی افزود که با تطبیق این پروژه ها برای ده ها جوان اشتغال زایی خواهد شد، اما او از کمبود بودجه شکایت کرد.
در نقاطی که ناامن است بیشتر مواد مخدر از سوی مخالفین دولت در اونجا کشت میشه، ولی دولت افغانستان تصمیم داره که به خاطر جلوگیری از اعتیاد جوانان در این ولایات، به خاطر جلوگیری از کشت مواد مخدر، بعضی پروژه های آمن منفعه را برای مردم ولایاتی که نه تنها در ولایاتی که امن هستند بلکه در ولایاتی که ناامن و یا هم کشت مواد مخدر صورت میگیره باید اونجا تطبیق کنه.
به گفته خانم عظیمی، اعتیاد به مواد مخدر در میان جوانان افغان به ویژه در مناطق ناامن در حال افزایش است. هلمند یکی از ولایات است که بیشترین کشتزارهای کوکنار در آنجا وجود دارد و شامل این قراردادها نیز می گردد. همین اکنون 3 میلیون افغان شامل 1 میلیون زن و کودک به مواد مخدر معتادند که بر بنیاد آمارها اکثر معتادان جوانانند. عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان گفت کار ساخت استادیوم های ورزشی بعد از عید فطر آغاز خواهد شد و تا یک سال این پروژه ها تکمیل می گردد. آقای مشعل گفت با ایجاد استادیوم های ورزشی کرکت ده ها جوان به کرکت رو می آورند و چهره خوب افغانستان را به جهان معرفی می کنند.
این نه تنها به کرکت یک کمک است بلکه جوانان را به ورزش و زندگی سالم فرا می خواند. دوم، آنان کمک کننده های بین المللی را تشویق می کنند که با کرکت افغانستان در بخش های مختلف کار کنند، چون کرکت امروز یگانه ورزش است که زیادترین مردم آن را انجام می دهند.
ورزش ده. زیادترین خلقی با افغانستان
کی. در همین حال برخی از فعالان مدنی باور دارند که تطبیق پروژه های اشتغالزا و اعلانات رسانه‌ای در مورد اضرار مواد مخدر می تواند مؤثر واقع گردد. محمد رفیق کاکر فعال مدنی در صحبت با صدای امریکا گفت
اعلاناتی که از طریق رسانه تصویری یا صوتی اینا نشر میکنند، این نباید به شکل مقطعی باشه، این به شکل دوامدار باید به ذهن مردم رسانده شوه. و در پولی از این افراد اشخاصی که در داخل حکومت جا داره و اونا دست به فروش مواد مخدر میزنند، بهتر و خوبتر است که این افراد اشخاص اینا باید تشخیص بکنند و اینا را باید به قانون بسپارند.
بر اساس آمار اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، افغانستان بیش از 70% مواد مخدر جهان را تولید میکند. آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان میدهد که بیشترین کوکنار در مناطق تحت تسلط مخالفان مسلح کشت میشود و سال گذشته 201 هزار هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده بود.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
مال هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. در حالی که منازعه بین قطر و سه کشور دیگه خلیج، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین ادامه داره و تعزیرات برای کشور وضع شده، رئیس جمهور ترکیه به حمایت کامل از قطر تاکید ورزیده و خواستار رفع این تعزیرات شده. گزارش را در زمینه از عبدالواجد عادل میشنویم.
رجب طیب اردوغان روز جمعه از حمایت خیش به قطر در منازعه با سایر کشورهای خلیج یک بار دیگر یادآوری کرده، گفت که ترکیه به هیچ وجه کشور کوچک غنی از تیل را تنها نخواهد گذاشت.
قطردکی کاردشترمیزین یانندا اولماک اونلارا غدا یاردمیندا بولونماک اونلارا غدا.
تعدادی هستند که از ما به خاطر که با برادران ما در قطر ایستاده ایم و غذا و مواد طبی صادر میکنیم ناخشنودن. متاسفم. ما به هر گونه حمایت از قطر ادامه میدهیم.
اردوغان که به ارتباط ماه رمضان در یک ضیافت افطار در استانبول صحبت میکرد، گفت ترکیه غذا و مواد غذایی برای کمک به قطر میفرستد، با این که سایر کشورها از این کار خوش نمیشوند.
معلوم بیر آنایاسه یاپمیشتر Bu akşam Amerikan Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, bilirsin. Özellikle süreci
آنان بنیادهایی را که در قطر موجود بوده و مصروف ارائه خدماتن مؤسسات دهشت افغان اعلام میکنند. این چنین چیزی وجود ندارد. من این بنیادها را نیز میشناسم. تا حال مشاهده نکرده ایم که قطر از دهشت افغانی حمایت کرده باشد.
او از عربستان سعودی و سایر کشورها خواست تا تعزیرات را بر این کشور ختم کنند. اردوغان به این بیانیه رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده اشاره کرد که خواسته است تا تعزیرات بر قطر به طور فوری نرم ساخته شود، اما او میگوید که این تعزیرات باید کاملا مرفوع شود. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد شدیدی از قطر نموده است.
قطر ده چشیدی هزمتلرلی ایلگیلی کرولموش اولان وقفلاری terör örgütü olarak ilan ediyorlar. Olmaz böyle bir şey.
امشب رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده بیانیه ایراد کرد. او از آسان ساختن پروسه و کاهش تعزیرات علیه قطر سخن گفت. من میگویم باید کاملا رفع گردد. این باید میان برادران رخ ندهد.
روز چهارشنبه پارلمان ترکیه قانونی را به تصویب رسانید که مطابق به آن اساکر ترکیه در یک پایگاه در قطر مستقر میگردند. امیر کویت که بین کشورهای خلیج رفت آمد داشته است می خواهد میان این کشورها برای رفع بحران میانجیگری کند. شیخ صباح الخالد از صباح وزیر خارجه کویت طی بیانیه گفته است که قطر خواهان گفتگو است تا بحران موجود میان کشورهای خلیج برطرف گردد، اما تا حال این کشورها مذاکرات رودرو نداشتند. بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی یک شنبه به موضوع اشاره کردند تا به تعداد از قطری ها اجازه دهند که با وجود اختلاف دیپلماتیک با این کشور خلیج در کشورهایشان باقی بمانند. قطر در این حال تعهد سپرد تا به اتباع این کشورها آزادی تام برای باقی ماندن در این کشور غنی از تل بدهد. بعد از آن که کشورهای عربی راه‌های زمینی، هوایی و بحری را برای قطر بست، طیاره‌های باربری ایرانی سبزیجات را به قطر انتقال داده است. ایران اعلام کرده است که ما احتیاج غذایی قطر را مرفوع کند. سه کشور خلیج در 5 جون روابطشان را به زن حمایت قطر از تندروان و داشتن روابط نزدیک با ایران قطع کرده و از تمام قطری های ساکن در کشورهایشان خواستند تا این کشور را طی 2 هفته ترک بگویند و اتباعی کشورهای خیش را از قطر فرا خواندند. این قطع علایق میان کشورهای خلیج سردرگمی زیادی را خلق کرد، چون اتباع این کشورها در میانشان روابط تجارتی و خانوادگی و علایق فرهنگی نزدیک وجود دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مقام های امنیتی ایران میگن که 50 تن به زن دست داشتند حملات دهشت افغانی داعش که در ایران انجام شد بازداشت کردند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
محمود علوی وزیر امنیت ایران شنبه شب گفت که 43 مظنون بازداشت شده و عملیات شناسایی و تخریب شبکه های دهشت افغانی جریان دارد. اما روز یکشنبه رئیس محکمه ولایت غربی کردستان ایران از بازداشت افراد بیشتر خبر داد. شبکه خبری فارس و نقل از علی اکبر گروسی گزارش داده است که 6 نفر در ارتباط به حمله دهشت افغانانه روز چهارشنبه در تهران شناسایی و بازداشت شدند. ایران نیز گفته است که نیروهای امنیتی آن کشور روز شنبه طراح و مغز متفکر حملات هفته گذشته را کشتند. شبکه دولتی ایران به نقل از وزیر امنیت آن کشور گزارش می‌دهد که فرمانده آن گروه دهشت افغان در مناطق سرحدی مستقر بوده، اما به گفته آقای علوی پس از حملات ایران را ترک کرده بود. محمود علوی گفته است که در همکاری با شبکه‌های استخباراتی که در همسویی با ایران قرار دارند، فرمانده آن گروه روز شنبه هزینه جنایات خود را پرداخت و توسط نیروهای امنیتی ایران، دوستان آن کشور و سایر شبکه‌های استخباراتی کشته شده است.
خانه امنی که اینها در کرمانشاه داشتند شناسایی شد و زیر ضربه قرار گرفت، نفراتی از اینها دستگیر شدند، امکاناتی، جلیقه انفجاری، کمربند انفجاری، امکاناتی برای درست کردن کمربند انفجاری از اینها گرفته شد.
وزارت امنیت ایران روز پنجشنبه گفت که 5 فرد مسلح و بمبگذاران اعضای ایرانی گروه داعش بودند که در پایگاه آن گروه در عراق و سوریه جنگیده بودند. قربانیان رویداد چهارشنبه تهران روز جمعه به خاک سپرده شدند و هزاران ایرانی در مراسم تدفین دو تن از کشته شدگان آن رویداد شرکت کردند. اشراک کنندگان مراسم شعارهای ضد آمریکا، اسرائیل و حاکمان عربستان را سر می‌دادند و برخی از اشراک کنندگان به آژانس اسوسییتد پرس گفتند که به خاطر همدردی و ابراز همبستگی با خانواده‌های قربانیان در آن مراسم شرکت کردند.
کوچکترین کاری بود که میتونستم و ناچیزترین کاری بود که برای ابراز همدردی با خانواده های این عزیزان اینجا بیام و کنار بقیه ملت باشم.
حملات هفته گذشته نخستین رویداد مسلحانه ای بود که مسئولیت آن را در ایران گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. ایران کشور عمدتاً شیعه نشین است و یکی از قدرت‌های رهبری کننده جنگ علیه جنگجویان سنی مذهب در عراق، سوریه و یمن تلقی می‌شود. قانونگذاران ایران روز یکشنبه وزرای امنیت، داخله و هم معاون رئیس سپاه پاسداران آن کشور را به پارلمان فراخوانده بودند تا در مورد بزرگترین رخنه امنیتی در بیش از دو دهه اخیر در ایران گزارش دهند. اسدالله عباسی، یک تن از قانونگذاران ایران گفته است، وزرا باید توضیح دهند که چگونه دهشت افغانان توانستند به پایتخت برسند و دو هدف حساس را نشانه گیرند. عباسی گفت که حملات پس از دهه 80 میلادی که در آن قانونگذاران ایرانی کشته شدند بی سابقه بود. در سال 1981 میلادی یک بم توسط یک گروه مخالف ایرانی در تهران جاسازی شده بود که جان 27 عضو پارلمان را گرفت و ده ها تن دیگر از مقامهای آن کشور را مجروح ساخت. اما در حملات روز چهارشنبه بر پارلمان آن کشور هیچ عضو نهاد کشته نشد و حمله کنندگان نتوانستند وارد ساختمان اصلی پارلمان گردند. قانونگذاران ایران گفتند وزیر امنیت به آنان اطمینان داده که تمام عناصر گروه داعش در داخل ایران از بین برده شدند.
اینجا واشنگتن است، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید و این هم آخری گزارش. اعتراضات در توافق همچنان بر علیه قوانین اسلامی در سراسر ایالات متحده برگزار شد. جزئیات بیشتر از جیلا سمی.
معترضان در سرتاسر ایالات متحده روز گذشته قانون شریعت را محکوم کردند، اما آنان با گروه های بزرگتر و مخالف مردم مواجه شدند که در آن مظاهره کنندگان شعارهایی را به طرفداری از مهاجران سر می دادند. یکی از مظاهره کنندگان ضد شریعت اسلامی گفت:
قانون شریعت که ما علیه آن امروز صحبت می کنیم تناقض مستقیم با قانون اساسی ایالات متحده دارد.
صدها تن از معترضان مخالف به جانب مرکز شهر سیاتل در ایالت واشنگتن در کنار و به پشتیبانی از همسایگان مسلمان خیش ایستادند. صدها تن از معترضان مخالف به جانب مرکز شهر سیاتل در ایالت واشنگتن در کنار و به پشتیبانی از همسایگان مسلمان خود ایستادند. شمار زیاد از شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای ضد نفرت و هراس و استقبال از مسلمانان در نیویورک نیز راه پیمایی کردند.
فکر میکنم این یک تلاش پنهان برای قضاوت کردن در مورد مسلمانان و محکوم کردن برخی از دوست داشتنی ترین افراد جامعه و باشندگان فوق‌العاده نیویورک است.
تعداد از افسران پلیس سوار بر بایسیکل دو طرف را از هم جدا نگه داشتند، اما مقام ها گفتند که ختم تجمعات درگیری بزرگی میان اشتراک کنندگان را به همراه داشت. پلیس برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد و 3 تن را که مانع اجرای قانون می شدند توقیف نمود. ACT یک سازمان مردمی که توجه را بر امنیت ملی تمرکز بخشیده، مظاهرات در نیویورک، شیکاگو، باستن، دنور و سیاتل و همچنان بسیاری از شهرهای کوچک را برگزار کرد. یک نهادی که گروه های متعصب را پیگیری می کند می گوید که ACT یکی از بزرگترین گروه های ضد مسلمان در امریکاست.
این بود داشته‌های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. روی امواج 100.5 FM و امواج متوسط 1299 شنونده برنامه‌های رادیو آشنا باشید.